طراحی چیدمان کاربری ها در یک شهرک صنعتی هنریه که میتونه به خلق یک طرح پر رونق کمک کنه. چه منطقی پشت جانمایی یک ایستگاه آتش نشانی در تقاطع مرکزی یک شهرک یا قرارگیری تصفیه خانه در پایین ترین نقطه زمین نهفته است؟ چیدمان و جانمایی در یک شهرک صنعتی در واقع نقشه راهی رو ترسیم میکنه که متخصصان و کارشناسان برای تبدیل یک زمین خام به یک موتور محرک اقتصادی طی میکنند. در برنامه امروز همراه شما هستیم تا از این نقشه راه برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی بشنویم. با ادامه برنامه فرصت پیشرفت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و در حال حاضر مهمان عزیزی به جمع ما پیوستن، آقای شهریار کشاورز شاهباز، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین. آقای شاهباز درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان ایران سرسبز.
ممنون و متشکرم آقای شاهباز، ما در خدمت شما هستیم. ابتدای توضیحی بفرمایید از ظرفیت‌های شهرک‌های صنعتی استان قزوین.
استان قزوین بالغ بر 16 شهرک و ناحیه صنعتی دولتی داره که به غیر از اون 4 شهرک صنعتی خصوصی هم، یعنی در کل استان قزوین 20 شهرک صنعتی خصوصی و دولتی مستقر هستند که عنوان قطب صنعت چهارم کشور ازش یاد میشه. استان قزوین صنایع بسیار بسیار مهمی در استان وجود داره. می توانیم بگیم که بالغ بر بیش از 50% در حدود 60% از صنایع شوینده کشور در استان قزوین مستقر هستند و همچنین صنایع کانی غیر فلزی و صنایعی که در حوزه سیلیس و معادن سلیسی و حوزه کانی غیر فلزی، کاشی سرامیک و صنایع فولادی یکی از مزیت‌های ممتاز این استان در صنعت کشورمون هستش.
بله بسیار خوب، ما در خدمتتون هستیم. با توجه به خبری که شنیدیم، ببینیم چه سیاست‌های جدیدی اتخاذ شده برای پذیرش گروه صنایع 1، 2 و 3 در قزوین؟
بله، الحمدلله در سایه نامگذاری شعار سال به عنوان اقتصاد مقاومت، بله، در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، خدا رو شکر در استان قزوین در حوزه اقتصادی استان با محوریت جناب آقای دکتر نوذری استاندار قزوین یک وحدت ملی و وحدت استانی بسیار خوبی در حوزه تیم اقتصادی شکل گرفته که این وحدت و همدلی منجر به نتایج بسیار بسیار مطلوبی برای استان در حوزه صنعت و زیرساخت‌های صنعتی شده که نمونه و مصداق این موضوع رو الان عرض می‌کنم خدمت شما. از سال 1397 شهرک صنعتی آبیه که ما که به عنوان کاسپیان 2 معروف هستش، با مشکل استقرار صنایع در رده های گروه های 1، 2، 3 مواجه شده بود. علی‌رغم این که این شهرک صنعتی مصوبه هیئت وزیران داشت، لیکن سازمان محیط زیست بنا به مباحثی که داشتش که در داخل شاه 120 کیلومتر این شهرک مستقر شده در حالی که مصوبه هیئت وزیران را داشته، از استقرار این رده ها ممانعت به عمل می آمد. واحد هایی که قرارداد منعقد شده و کرده بودند، ساخت ساز انجام داده بودند، نصب ماشینالات انجام شده بود، لکن نمی تونستن پروانه بهره برداری بگیرن. که خدا رو شاکر هستیم که در سایه این وحدتی که در حوزه تیم اقتصادی و مدیریتی استان به وجود اومد و با رایزنی هایی که از سوی مقامات استان با مقامات ملی کشوری به وجود اومد در حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور که به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست فعالیت میکنن، سرکار خانم دکتر انصاری که از ایشون هم تقدیر و تشکر میکنیم، مشکل 8 ساله استقرار صنایع در شهرک صنعتی آبیک حل و فصل شد و امروز ما شاهد این هستیم که انشاءالله 46 واحد صنعتی به عرصه تولید برمیگرده و تمامی این 46 واحد صنعتی پروانه بهره برداریشون صادر میشه. ما در آبیک 170 واحد صنعتی قرارداد منعقد کردیم که 46 واحد صنعتی خدا رو شکر این موضوع حل و فصل شد و گره 8 ساله و پروانه های بهره برداری صنعتی در استان حل و فصل شد و علاوه بر این در بعضی از شهرک‌های صنعتی یا واحدهای خارج از شهرک‌های صنعتی هم مسائل و مشکلات و موانع وجود داشت که این هم در گروه این وحدت ملی و همافزایی که در استان و در کشور به وجود اومد توانستیم این گره‌های مفقودی که در صنعت استان به وجود اومده بود من جمله صنایع فولادی اینا حل و فصل بشه با رعایت مسائل زیست محیطی و اهمیت دادن به این موارد.
همین پرسش رو میخوام از شما داشته باشم آقای شاهباز. میدونیم که یک شهرک صنعتی موفق فقط مجموعه ای از کارخانه ها و سوله های پراکنده توی یک زمین وسیع نیست، مجموعه ای هست از صنعت، لوجستیک یا پشتیبانی، خدمات و محیط زیست که اگه اینها به درستی در کنار هم چیده نشن به جای اینکه تولید و اشتغال رونق بگیره هیچ سرانجامی نداره جز ناهنجاری و ناکارآمدی. برای ما بفرمایید که برای انجام این کار و باز کردن این گرهی که بهش اشاره کردین چه داده هایی جمع آوری شده، چه مطالعاتی صورت گرفته؟ بله. مطالعات ارزیابی زیست محیطی برای این گروه ها انجام شده؟
بله بله. ببینید ما وقتی که یک شهرک صنعتی احساس میشه رسالت اصلیمون مسائل زیست محیطی هست و ما صنعت رو در گروه وش و بحث حل مسائل زیست محیطی استان و شهرستانمون میدونیم. به اصطلاح خودمون میگیم ما ناجی حوزه صنعت سبز هستیم که به همین جهت نمونه مصداقی این موضوع اینه که ما در یک شهرک صنعتی از 100% مساحتی که به ما اختصاص داده میشه 25% اون به فضای سبز اختصاص داده میشه. این 25% مساحت خود دلیلی مبرهن بر این موضوع هست که به مسائل زیست محیطی ما در داخل شهرک‌های صنعتی اهمیت داده میشه. این در خصوص مستنداتی که اشاره فرمودید، بله ما مستنداتی دا وجود داشت مبنی بر این که از سال 1382 شهرک صنعتی آبیک در داخل شعاع 120 کیلومتر احداث شده و مسبب شده. متاسفانه در سال 97 یک تفسیر به رأی از سوی سازمان محیط زیست کشور صورت گرفته و تا امروز این گره کور بر جای مونده بود. ما استفساریه‌ای که بله. از طریق آقای استاندار محترم از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عمل آوردیم صحه گذاشتم بر مستندات استان مبنی بر این که این شهرک صنعتی در داخل شعاع 120 کیلومتر احداث شده و به نوعی مستثنا شده از شعاع 120 کیلومتر. وزیر وقت جناب آقای دکتر جهانگیری مکاتبه‌ای در اون زمان با معاون اول رئیس جمهور انجام میده در سال 82 مبنی بر این که اگر میخواهیم در آبیک ما یک شهرک صنعتی داشته باشیم باید شرط شعاع 120 کیلومتر حذف بشه، که پیرو این پیشنهاد این مسبب هیئت وزیران تصویب میشه با این پیشنهاد وزیر محترم بخت که اشاره میشه بنا به پیشنهاد وزیر محترم صنعت معدن تجارت موضوع شهرک صنعتی آب یک با این بند تشریف میشه که متاسفانه این موضوع در سال 97 بعد مقفول میمونه و بعد از اون در سال 401 402 403 این موضوع شدت پیدا میکنه، بالاخص در سال 401 402
بله.
کلیه صنایع براشون محدودیت ایجاد میشه. حالا با توجه به اینکه خوشبختانه ما از بدنه بودیم و از سالهای دور از سال 77 در حوزه حضور داشتیم در این معاونت‌های مختلف، این مستندات رو میدونستیم وجود داره که با ارائه مستندات و تکمیل مدارک و مستندات و همافزایی که در استان با محیط زیست استان داشتیم، حوزه معاونت اقتصادی استانداری و شخص آقای دکتر نوذری، تونستیم این موضوعات رو
دمجور
کنیم و در پایتخت هم این مستندات مورد قبول واقع بشه.
آقای شهباز، الان امکان انتقال صنایع از مناطق دیگه به کاسپین دو وجود داره؟
ما در کاسپین دو با محدودیت زمین مواجه هستیم. الحمدلله حالا بعد از این مصوبه ای هم که ابلاغ شد انشاءالله مشکل حل و فصل شد، دنبال توسعه 25 هکتاری و 50 هکتاری در شهرک صنعتی آب یک هستم، کاسپین دو هستیم که انشاءالله اگر خدا یار و یاوریمون باشه 25 هکتار از اراضی سازمان و مسکن شهرسازی و 50 هکتار هم از اراضی استان و بوت میخوام در حوزه توسعه این شهرک اجرایی کنیم انشاءالله.
بسیار خوب. نقش سرمایه گذاران بخش خصوصی رو در حل این موانع چطور میبینید؟ چه استقبالی کردن؟ آیا بله. در حال حاضر جذب سرمایه وجود داره برای فعال شدن واحدهای صنعتی؟
بله، ببینید این کلمه رو بخوام به کار ببرم شاید یک مقدار مزاح باشه، اما در شهرک صنعتی آبی که ما شهرک صنعتی کاسپین دو بعد از تایید این موضوع، خوشحالی که در دوره برجام و مباحث رفع تحریم ها اون جوستا به وجود اومده بود، به نوعی میشه گفت ما شاهد استقبال این موضوع از سوی واحدهای صنعتی بودیم. واحدهای صنعتی بسیار بسیار خوشحال و خوشحال بودن از این موضوع و پیام های متعددی در شبکه های مجازی داشتن که ما آماده هستیم تا آنچه که به عنوان توسعه و رونق اقتصادی هست در این شهرک بیاریم و خط تولیدمون اضافه کنیم، افزایش ظرفیت داشته باشیم که این منجر به اشتغالزایی بیشتر، رونق اقتصادی بیشتر و در نهایت به منجر به ایرانی آبادتر خواهد شد
انشاءالله. آقای شاهباز، با رفع این محدودیت ها وضعیت اشتغال و اقتصاد محلی قزوین چه تغییر میکنه؟
ببین در حال حاضر با همین 46 واحد صنعتی که عرض کردم 2000 نفر اشتغال به حوزه شهرستان آبی که ما اضافه میشه. ما در جمع تعدیلایی که در استان بعد از این جنگ 40 روزه رمضان داشتیم، میشه گفت بیش از نصف اون اشتغالها رو ما میتوانیم در اینجا مجددا جذب نیرو داشته باشیم که به نوعی پادزهری باشه برای این حملات دشمن صهیونیستی.
بله بسیار خوب. اولویت بندی استقرار صنایع در شهرک های قزوین بر چه اساسی انجام میشه آقای شاهباز؟
ما شهرک های متفاوتی در استان داریم، شهرک هایی داریم از گروه 1 تا 3 و شهرک هایی داریم تا رده 6. همه این ظرفیت ها رو در استان قزوین داریم برای استقرار. در بعضی از شهرک های صنعتیمون گروه های رده های 1 تا 3 قابلیت استقرار داره، در بعضی از شهرکامون ردای 6 هم قابلیت استقرار داره. من جمله از مزیت‌های صنعتی استانمون که میتونیم بهش اشاره کنیم که در دولت 14 این موضوع داره اتفاق میفته، موضوع احداث منطقه ویژه اقتصادی پاکستان هست که الحمدلله گزارش از ربیزیس محیطیش تصویب شده و مراحل اجرایی پروژه انشالله در حال اجرا داره شروع میشه. این منطقه ویژه اقتصادی میتواند به عنوان یک بارانداز صنعتی و کشاورزی برای استان باشه، با توجه به اینکه قزوین هم قطب صنعت است هم قطب کشاورزی. ما در استان قزوین باغات انگور بسیار مناسبی داریم که محصولات چشمش خواهند داشت، بحث باغات زیتون داریم، باغات میوه بسیار مناسبی داریم که اینا خودش به عنوان یک بارانداز صادراتی برای محصولات کشاورزی و از طرف دیگه هم خب صنعت استان قزوین یک صنعت پویایی است. ما میتونیم به ذرت قاطع عرض کنیم وقتی شما تو خونتون نشستید در گوشه کنار خونه اگر نگاه کنید یکی از محصولات استان قزوین قابل رؤیت هست.
بسیار خوب آقای شاهباز،
استان صنعتی بودن استان قزوین هست.
به نظر شما استقرار این صنایع و بهره برداری از اونها چقدر طول میکشه؟
این واحدها الان مستقر شدن، این واحدها مستقر شدن، ماشینالات نصب کردن، الان از این تعدادی که عرض کردم 13 واحدش همین میتونن فردا و پس فردا با صدور پروانه بهره برداری جذب نیرو کنن و اشتغالشون شروع بشه. واحدهایی هستن که ساخت و ساز کردن، بعضن بعضیاشون ماشینالات نصب کردن، بعضیاشون در شروع به نصب ماشینالات هستن.
بسیار خوب. اون وقت هماهنگی با سایر دستگاه‌های استانی برای حل مشکلات در این شهرک صنعتی چجوریه؟ به خوبی انجام میشه؟
عرض کردم این هم‌افزایی رو تیم اقتصادی استان با محوریت استاندار محترم تونست به وجود بیاره. خود مدیر کل محترم محیط زیست جناب آقای دکتر هاشمی که من جا دار از ایشون هم قدردانی کنم، خود ایشون دنبال حل این مشکل بود، خود ایشون همراهی داشتش در حوزه اقتصادی، در حوزه معاونت‌های دیگر که فرماندار محترم شهرستان آبیک باشه، همه اینا دست در دست هم دادیم تا در سایه وحدت ملی که به عنوان شعار سال نامگذاری شده بتوانیم یک رونق اقتصادی برای شهرستان به وجود بیاریم که در قالب این رونق اقتصادی امنیت، حالا ملی نگیم اما امنیت استانی و شهرستانی برای عزیزانمون به وجود خواهد اومد. دقیقا محور شعار مثال اجرایی خواهد شد. ما این رو بومی میکنیم میگیم اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت استانی و امنیت استانی.
بسیار خوب، واقعا که این بومی سازی این شعار میتونه ما رو امید ببخشه برای این که بتونیم به تحقق شعار سال نزدیک بشیم و این خلاقیت از سوی شما جای تقدیر داره. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه فرصت پیشرفت. برای شما آرزوی توفیق داریم. آقای شهریار کشاورز شاهباز، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین.
خواهش میکنم موفق و معید باشید. به امید ایرانی آباد.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اقتصاد مقاومتی که به حمدالله مطرح شد، سیاستاش اعلام شد، مورد استقبال صاحب نظران اقتصادی و سیاسی و غیره قرار گرفت. اسم اقتصاد مقاومتی هم تکرار میشه زیاد. حالا چقدر اقتصاد مقاومتی در کشور پیشرفت کرده بحث الان من نیست. اقتصاد مقاومتی اقتصاد درونزاست، اقتصادی است که در داخل پایه‌های مستحکمی داره که تکانه‌های بین المللی و جهانی و اقتصادی او رو از جا در نمیبره. این اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاوم.
تحریم همه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که تولید با اونها متوقف میشه کشور رو دچار افت تولید میکنه. دشمن به دنبال جنگ اقتصادی تمام عیاره و مقاومت تنها راه مقابله با این دشمنه که جز با اقتصاد مقاومتی به دست نمیاد.
به نظر من بهترین تعبیری که میشه از اقتصاد مقاومتی داشت این که ما بتونیم از اون امکاناتی که داریم، از اون وسایل موجودمون بتونیم به نحو احسن ازش بهره برداری کنیم.
به نظر من با اقتصاد مقاومتی میتونیم کشور رو سربلند کنیم. در سختی ها با هم باشیم، در کمبودها بالاخره با هم دیگه باشیم تا بتونیم یک کشور سربلند و سرافراز داشته باشیم، در برابر دشمن همیشه پیروز باشیم.
خدا رو شکر ما کشوری داریم که وابسته نیست به این کشورهایی که استعمارگرن. خدا رو شکر ما دانشمندایی داریم، مسئولایی داریم که باج نمیدن، خودمون داریم داخل کشور امکانات خودمون رو فراهم می‌کنیم و یه اقتصاد خوبی هم داریم.
ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران:
این سند چشم‌انداز صنعتی یک برشی از سند توسعه اقتصادی کشور می‌تواند باشد. اما من نمی‌تونم به عنوان یک استراتژی مستقل اون را ببینیم، اما توسعه اقتصادی را نبینیم. در سالات گذشته توی کشور ما بارها و بارها در دولت‌های مختلف رونمایی شده از برنامه‌های مفصلی که در استراتژی توسعه صنعتی کشور نوشته شده و در یکی از دولت‌ها من خودم شاهد اون بودم، تقریباً 18 جلد کتابی که بسیار هم قطور بودن، اما به چه طور کشور ما هیچ کاری منافس از اون بکنه. دلیلش اینه که هماهنگی بین قوا وجود نداشت، مجلس اون سبب نکرده بود و همه اهداف و برنامه کلان کشور روی این در واقع متمرکز نشده بود و همین دلیل ما موفقیت نداشتیم. چرایی این که ما با چه سد چشم انداز توسعه صنعتی داشته باشیم، این که در کجا در چه زمانی با چه مبالغی به چه شکلی و با چه اهدافی سند رو ایجاد کنیم، این مهمترین شد سوال و چرایی که بایستی باشه. اگر ما هوشمندانه بتونیم یک برنامه سند چشم انداز برای صنعت داشته باشیم، میتونیم منابعمون رو متمرکز کنیم. منابع بانکی ما هدر رفته بسیار زیادی دارن، اینا رو متمرکز کنیم و تمرکز بدیم به اون صنایعی که واقعا کشور بهش نیاز داره. ما الان تو بسیاری از حتی خوشهای صنعتمون اونی نیست که ما مورد نیازمون هست. و یک بحث بسیار مهم اینه که ما در خصوص برنامه توسعه صنعتی یا چشم انداز صنعت کشور باید فوکوس کنیم روی بنگاه کوچک و متوسط، به دلیل اینکه حدود 90% اشتغال صنعت در این حوزه است و 30% فقط انرژی رو مصرف میکنن و سهمشون توی جی دی پی حالا سهم خیلی بزرگی است، ولی اینها میتوانن کمک مؤثری به ما داشتن. پس میتونیم هدفمندانه منابع ما رو اون طرف متمرکز کنیم، بر اساس شاخصه های توسعه یافته یا توسعه یافته میتونیم این صنعت رو در واقع یا این اهدافی رو که داریم در کل کشور توزیعش بکنیم، به سمت صنایع بریم که صادرات محور باشن، به سمت صنایع بریم که برای دست تکنولوژی روز دنیا از هوش مصنوعی بتونن استفاده خوب و مناسبتری را داشته باشن. به هر حال ما در گذشته با ضعف‌ها و چالش‌های مختلف هم و فرصت‌های مختلف و متنوعی ما مواجه بودیم که یکی از اون در واقع حضور شما عرض کردم مشکلاتی در صنعت‌های قبلی ما بود، این بود که این صنعت ضمانت اجرایی نداشت و نداشت واقعا. یعنی ما سندی که نوشتیم در داخل کشور همه کنارش گذاشتن، دولت اون رو به درد نمیخوره، کاملا اون رو منزوی کرد و ازش به هیچ وجه استفاده نکرد و عمدتا هم اینا هماهنگ با سیاست های مالی پولی کشور نبودن. یعنی ما طوری برخورد کردیم که نتونستیم این سیاست های مالی پولی رو به هم همراه و هماهنگ کنیم و گاهن هم نگاه بخشی بود. یعنی یک نماینده مجلس فشار میاره فلان صنعت باید توی در صنعت در این منطقه باید ایجاد بشه که به هیچ وجه اینها اقتصادی نبود. اما اونچه که میتونه برای کشور در واقع ضرورت داشته باشه اینه که ما اگر بتونیم برای اون یک صنعت چشم انداز درستی رو مطابق با علم، تجربه و استفاده از تجربیات جهانی استفاده بکنیم، قطعا میتونه شغل رو پیدا ایجاد کنه، به رشد توسعه کشور به کمک مؤثری میتونه داشته باشه و برای آینده کشور حتما میتونه نقش آفرین باشه.
دوستان عزیز، ممنون و متشکرم از اینکه در کنار ما هستید در فرصت پیشرفت. در برنامه امروز تا اینجا از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرک‌های صنعتی استان قزوین صحبت کردیم و شنیدیم که چطور با کمک، همدلی و وحدت همه گروه‌ها در استان قزوین و شهر آبیک تونستن گرهی رو باز بکنن که 8 سال لاینحل باقی مونده بود و این در سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی بسیار نوید بخش هست. در ادامه برنامه میخواییم همراه بشیم با آقای محمود تقوی از تولید کنندگان قطعات خودرو که در شهرک صنعتی استان قزوین فعال هستند و توضیحات ایشون رو هم در این خصوص بشنویم. آقای تقوی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه شدید در برنامه فرصت پیشرفت. آقای تقوی از وضعیت فعلی صدور مجوز استقرار صنایع در شهرک صنعتی کاسپیان برای ما بفرمایید که در واقع از شهرک‌های صنعتی استان قزوین هست. پراکندگی و تنوع صنایع موجود تو این شهرک چجوریه به نظر شما؟
والا همه جور صنعتی تو اینجا هستش. ما خودمون تو صنعت فلزی هستیم، الان در واقع پیگیر هستیم که پروانه بهره برداری بگیریم برای تولید کمک فنر. ما از سال 1400 برای تولید اجزا و قطعات کمک فنر پروانه بهره برداری گرفته بودیم. بعد سال 1404 تصمیم گرفتیم که بحث مونتاژ رو هم خودمون انجام بدیم. اینه که پیگیر پروانه بهره برداری شدیم، رفتیم تاییدیه مجلس شهرستان آب یک رو گرفتیم و استقرار ماشین‌آلات همه رو انجام دادیم. تا اینکه رسیدیم که به مرحله صدور پروانه، محیط زیست استان قزوین به ما مجوز ندادن، گفتن که اینجا شعاع 120 کیلومتر و نمیتونید اینجا فعالیت داشته باشید. من خودم رفتم پیش دکتر هاشمی، مدیر کل محترم محیط زیست استان قزوین، چون خود شهرستان آب یک محیط زیستش ما رو گرید یک گرفته بود، یعنی هیچ گونه آلایندگی هم نداشتیم.
درسته.
من بهشون گفتم، بعد گفتن که نه، ما به هیچ وجه به هیچ کسی مجوز اینجا نمیدیم که فعالیت بکنه. حتی مثال آوردن که یه شرکتی هست در مجاورت شما داره قطعات رو از چین وارد میکنه برای تولید اسباب بازی و اینجا 4 تا پیچه میبنده، ما به اون هم مجوز نمیدیم که بخواد اینجا فعالیت بکنه، اصلا غیر قانونیه. من گفتم آخه چرا این کارو میکنید؟ الان بحث حالا شعاع 120 کیلومتر درسته، ولی الان شهرک صنعتی بهارستان، شهرک صنعتی هشتگرد، اینا که خیلی از ما جلوتر هستن نسبت به استان تهران. همه اینا الان از شعاع 120 کیلومتر خارجن، بهشون مجوز میدن. چرا ما که خیلی دورتر هستیم، به ما چرا یه مجوز نمیدید؟ این چون گفتن که خب اونها استان البرز مسئولینشون تو سنوات گذشته رفتن پیگیر بودن و از شعاع 120 کیلومتر اینا رو خارج کردن، شهرک‌های مربوط به خودشونو، ولی استان قزوین این کارو نکرده و به خاطر همین ما به هیچ وجه به هیچ کس ما مجوز نمیدیم. من خودم گفتم بابا الان به من تو این وضعیت بدید، حداقل 300 نفر اشتغالزایی خود من ایجاد میکنم و میدونم هم که تو شهرک کاسپیان خیلی هستن، الان به همین دلیل موندن و حداقل ما میتونیم 1500 تا 2000 نفر اشتغالزایی ایجاد کنیم. ولی ایشون قبول نکردن، گفتم باید مسئولین استان اقدام بکنن. من رفتم با تعدادی از دوستان پیگیر شدم این موضوع رو. چند روز پیش به من گفتن که تقریبا داره دستورش میاد که حداقل از شعاع خارج بشه کاسپیان دو که بتونن مجوز بدن به کسایی که میخوان اینجا فعالیت بکنن.
پس شما به زودی مجوز رو دریافت میکنید انشالله؟
ما آره، ببین الان خیلی ها تلاش کردن. من جا داره اینجا تشکر کنم از همین استاندار محترم استان قزوین آقای دکتر نوذری، واقعا فعالیت کردن تو این زمینه. آقای دکتر کشاورز، مدیر عامل محترم شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، خود آقای دکتر هاشمی، مدیر کل محیط زیست استان قزوین.
انشاءالله که این همدلی ها و همکاری ها به این بیانجامه که ما فعالیت های بسیاری رو در شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین شاهد باشیم، به ویژه این که حالا شما میفرمایید که قصد دارید 300 نفر رو مشغول به کار بکنید در مجموعه بله. خودتون الان طرحهای کاری شما همه آماده شده؟
بله، ما الان همه الان تقریبا 4 ماهه تمام ماشین‌آلات مستقر شدن، حتی در حد مواد اولیه همه کارامون انجام دادیم، فقط منتظر همین مجوز هستیم که ما بدن که ما فعالیتمون رو شروع کنیم. الان توی وضعیت مملکت که بیکاری هم زیاد شده، من واقعا نمیدونم چرا 4 ماهه که به من هیچ مجوزی ندارن. میلیاردها من اونجا هزینه کردم ولی هیچ کاری نتونستم بکنم.
شما قصد دارید که فعالیت های تولیدی خودتون رو که حالا شامل قطعات خود رو میشه به چه